أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساعت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها، انشالله که میپذیرن. همینجا همه دورمون رو هدیه میکنیم خدمتشون، همه لحظاتمون رو هدیه میکنیم به محضر مبارکشون، انشالله که به دستان مبارک مادر میرسه خدمت آقا امام زمان علیه السلام و همین الان خرج ظهورشون میکنن. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین. عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه عزیزان، خوبین انشالله؟ خیلی خدا رو شکر میکنم که توفیق پیدا کردیم دوباره در محضر قرآن قرار بگیریم با هم دیگه. این ایامی که گذشت بهمون ایام سختی بود و خیلی توسل گرفتیم که موانع برطرف بشه برای ادامه کار. عزیزان خیلی تلاش کردن این اتفاق بیفته، انشالله که هر کسی هر قدمی برداشته، هر دعایی کرده تو این برنامه، انشالله خدا عوضش رو دنیا آخرت بهش بده. الان اون چیزی که ما نیاز داریم اینه که با این سوره بتونیم زندگی بکنیم و هر چقدر بیشتر فاصله میفته بیشتر دور میشیم و حیفه. یه توصیه میخوام اول برای خودم بعد برای شما بگم اول کلاس، این که ببینید بسنده به این یکی دو ساعت نکنید خواهشن. ما الان زمان نداریم بخوایم خیلی اولا سوره ها رو خوب توضیح بدیم، دومن همت شما میطلبه که هر شب مباحثه بشه اون دو تا سوره که هر روز میخونیم، چون ما روزی دو تا سوره بعد بخونیم تا انشالله چهار روزه تمام بشه دورم. و یکی همی که تا پنج و نیم حتما اجازه بگیرید، چون ما بالاخره دو تا زنگ تفریح هم احتمالاً دو تا سه تا زنگ تفریح هم شاید بتونیم بهتون بدیم بین زمانمون که خسته نشین. به خاطر همین تا پنج و نیم اجازه بگیرید که بتونیم انشالله سوره رو به جایی برسونیم. تلاشمون هست که این اتفاق بیفته به نحو احسن. لازمش اینه شما حتما شباش مباحثه کنید. یعنی مباحثه نکنید آخر دور روز آخر که میخوایم ازتون امتحان بگیریم، اون وقت تازه میمونید با چند تا سوره ای که کار نشده. حتما 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 شبش یا فردا صبحش یه جوری با هم دیگه قرار مباحثه بذارید که شده تلفنی، شده نمیدونم به یه نفر بگید. حتما این اتفاق بیفته، نمونه برای روز آخر. یعنی هر لحظه هر روز با اون دو تا سوره انشالله کار کنید و زندگی بکنید. دوره سطح سه تدبر یکی از دوره های فوق العاده کاربردی این 6 تا دوره ماست و بسیار میتونه نقش موثر داشته باشه توی زندگیمون. الان سوره طلاق رو که انشالله شروع کردیم در محضرش قرار گرفتیم، خودتون میبینید که چقدر میتونه چاره ساز باشه برای زندگی و بسیاری از دردها رو پیشگیری بکنه که اصلا ایجاد بشه. چون اصلا هنر قرآن توی بحث شفای قرآن این هست که پیشگیری میکنه تا اینکه اصلا درد ایجاد نشه. یعنی کسی که زود شروع کنه زندگی کردن با قرآن رو از سنین بچگی با اینها زندگی بکنه، اصلا درد ایجاد نمیشه براش. ولی خب یه موقعی اگه گذشته من دیر متوجه شدم، الان تازه دارم راهکارا رو دریافت میکنم، باز جنبه چی داره؟ جنبه درمان داره. انشاءالله میخواییم به اون شفا و رحمتی که خدا قرار داده تو این سوره ها برای تک تکمون برسیم و هر لحظه زندگیمون رو بتونیم عاشقانه با خدا لذت ببریم، زندگی بکنیم و به هدفی که خدا برامون قرار داده برسیم انشاءالله. یه نیت خیلی خاص داره این کلاس که من کمتر جایی دیدم اینجور نیت ها باشه و خدا رو شکر میکنم که ما میتونیم اینجوری نیت بکنیم. این نیت رو الان میخوام از همتون که داشته باشیم خالصانه تا بهش برسیم انشاءالله. اون نیت این هست که تمام تلاشی اگر هست، اگر زمانی داریم میذاریم، اگر کوچکترین کاری داریم میکنیم برای برگزاری این دوره هممون، اینا را هر لحظه فقط به نیت این که اسم ما رو جزو یاوران واقعی و قرآنی آقا امام زمان ثبت کنن داریم انجام میدیم. تمام اون شفا و رحمتی که خدا تو این قرآن قرار داده اگه در خدمت ظهور قرار بگیره باز به هدف رسیده، نه اینکه صرفا من فقط برای دل خودم بخوام خودم سالم باشم، خودم زندگی خوشی داشته باشم، نه باز خیلی فراتر از این ما نیت میکنیم که به درد اماممون بخوریم با این کلاس. و همینطور که خودشون همه چیز رو واقعا معجزه آسا ردیف کردن این دوره اتفاق بیفته، هیچ کدوممون معلوم بعد اصفهان باشم اینجا هستم، یعنی تمام کارهای اصفهان انجام شده بود و اصلا همه منتظر بودن که من الان برم اصفهان دوره سطح 3 اونجا رو شروع بکنم، الان دارم اینجا شروع میکنم، یعنی هیچیش دست خودمون نیست، باور کنید این رو با همه وجود من چون چشیدم دوست دارم به شما منتقل بکنم، شما میدونم که خودتون چشیدین اینو. پس همینجا بالاترین نیت رو میکنیم و جز به اون هم راضی نیستیم، جز به اون راضی نیستیم، یعنی ما الان میخوایم اینجا رو ظهور مولامون رقم بخوره با این کلاس انشاءالله، که نمیخوایم بگیم نمیدونم کرونا بره فلان بشه این گرونی ها درست بشه، نمیدونم این بعضی ها اصلا این دعاها رو میکنن. ببینید ما خیلی به بیشتر از اینها میتونیم برسیم، پس به کمترش راضی نیستیم و خودمون رو همه وجودمون رو میسپاریم به خدا که خودش ما رو برسونه به اون چیزی که باید برسیم انشاءالله. انشاءالله بعد از این دوره ظهور مولامون رو جشن بگیریم و بتونیم بقیه قرآن رو پای درس مولای خودمون بنشینیم. من از خدا معذرت خواهی میکنم که گفتم بعد از این دوره، یه لحظه احساس کردم خیلی دور دیدم ظهور رو، انشاءالله که همین لحظه بتونیم ظهور مولامون رو جشن بگیریم و اصلا همین سوره ها رو آقامون به ما یاد بدن که اگر در زمان غیبت هم داریم یاد میگیریم جز به عنایت خودشون نیست، مطمئن باشید اینو. اگه لحظه دیدید حال خوشی داشتید، افاضه ای نوری در قلبتون احساس کردید به واسطه هدایت سوره ها، بدونید قطعا عنایت شخص امام هست این اتفاق میفته، امامی که با این قرآن یکی هست و اومده دست ما رو در عمل کردن به این آیات و سوره ها بگیره انشاءالله. برای سلامتی مولای غریبمون آقا امام زمان، برای سلامتی سوره ها در دل هامون الالعبد صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. سوره با خطاب یا ایها النبی شروع میشه، دو سیاقی هست، سیاق اول 1 تا 7، سیاق دوم آیه 8 تا 12 هست. از نظر ساختاری سوره سختی نیست، هرچند از نظر محتوایی سوره است بسیار جدید، از الان دارم بهتون میگم، یعنی من خودم سوره طلاق رو اولین بار شنیدم احساس کردم اصلا مطلبش رو تا حالا نشنیده بودم. امیدواریم که این مطلب حسابی بچسبه امروز انشالله به هممون. خطاب با پیامبره، چرا؟ چون میخواد همون اول، چون حکم دوران عده طلاق رو تو آیه اول میخواد بیان بکنه، حکم شرعی هست، اول با خطاب با پیامبر شروع میشه. چرا؟ چون تلویحاً اشاره به این داشته باشه که پیامبر تو به عنوان یک حاکم، حاکم جامعه اسلامی، باید ورود در بحث اجرای این حکمی که من میخوام بدم برای حکم طلاق داشته باشی. حالا جالب، اسم سوره طلاقه، ولی در واقع حالا میرسیم آخر سوره جنبندی که میکنیم شما خودتون به این نتیجه میرسید که اصلا سوره طلاق نازل شده برای اینکه طلاق اتفاق نیفته. اسم سوره طلاقه ها، ولی در واقع برای چیه؟ برای جلوگیریه از طلاقه. و تمام دستوراتی که میاد خودتون تایید میکنید این قضیه رو که چقدر خدا هوشمندانه این احکام رو نازل کرده برای اینکه طلاق خود به خود از جامعه حذف بشه. میفرماد که ای پیامبر اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هنگامی که طلاق دادید زنها رو پس طلاقشون بدید با عدهشون و احصل عده و احصاء کنید عده رو. عده خب یه زمان مشخصی رو میگن، عده طلاق رو خدا میفرماد که باید اینا زنها چکار کنن؟ رعایت بکنن. و احصل عده یعنی احصا شمردنی هست که آدم به تهش برسونه اون شمردنو. الان ممکنه من شروع کنم شماها رو بشمارم ولی به آخر نرسونم. احصا کی اتفاق میفته؟ وقتی بشمارم و به آخر برسونم، یعنی تمام بشه شمردنم. خب میگه اون عده رو احصا کنید. یعنی چی؟ یعنی بشمارید تا تموم بشه، تا آخرین روز چیکار کنین؟ اون عده رو محاسبه بکنید. همینطوری شلوول و مثلا حالا عدهش نیست، چند روز شد و نمیدونیم و این حرفا، نه، قشنگ دقیق اون عده باید احصا بشه. و اتقوا الله ربکم، و تقوای پروردگارتون رو پیشه بکنید. یه علامتی دایره چیزی دور کلماتی که میگم بکشید، کار داریم باشون، چون کلمات محوری هستن، میخوایم توی جنبندی اینا رو استفاده بکنیم. و اتقوا الله ربکم اینجا الان محوریه، چون اصلا خدا با سوره طلاق میخواد طلاق تقوا محور رو یاد ما بده، زندگی تقوا محور رو یاد ما بده. تقوای خدا رو پیشه کنید تو اینجا یعنی چی؟ ببینید تقوا پیشه کردن توی هر سیاق، توی هر کلام باید طبق همون کلام ترجمه بشه. و اتقوا الله ربکم وقتی داره میگه احصل عده یعنی چی؟
یعنی
کاملا همون مدلی که ما گفتیم انجام بدین، یعنی گوش بدید به حرف پروردگارتون، از خودتون حکم دیگه اضافه نکنید، کم و زیادش نکنید، این ور اون ورش نکنید، عیناً همون چیزی که گفتیم رو انجام بدین. حالا اینجا خدا میخواد حکم رو ادامه بده، اضافه بکنه. حالا تو دوران عده چی کار باید بکنن اینها؟ لا تخرجوهن من بیوتهن، خطاب میکنه به مردها. نه، همه خطاب با کیاست؟ مردانی هست که زنان رو طلاق نده، چون حق طلاق با کیه؟
با مرد.
پس مرد داره زن رو طلاق میده، خدا داره خطاب به مردانی که زنها رو طلاق میدن اینها رو میگه. با خطاب به پیامبر. یعنی چی؟ یعنی پیامبر تو باید اجرای این احکام رو زیر نظر داشته باشی، عین همین اتفاق بیفته. یعنی حاکم شر باید دخالت در این برنامه داشته باشه. خب لا تخرجوهن من بیوتهن، اینها رو از خونه هاشون اخراج نکنین. اینها رو از خونه هاشون اخراج نکنین یعنی چی؟ آفرین آفرین. خب سوال، تا حالا دیدید اجرا بشه این حکم؟
نه.
دیدید گفت از سوره جدیده؟ سوره تازه نازل شده. راست میگه، از وقتی دعوا میشه دیگه خانومه نیست، چه برسه به این که حالا طلاق بگیرن عده رو بخواد بمونه تو خونه. از خونه هاشون، دقت کنید، از خونه هاشون، یعنی هنوز با این که این زن طلاق داده شده، این خونه خونه او هم هست. پس شما مردان نباید زنی رو که طلاق دادید تا وقتی که احصل عده، تا وقتی عدهش تموم بشه از خونه اخراج بکنید. ولا یخرجن الا ایعتین بفاحشت مبینه، و خارج نمیشن مگر اینکه آورده ان فاحشه آشکاری را. فاحشه به گناهی میگن که قبحش آشکاره. خب خارج نمیشن، فاعلش کیه؟
زنان
دیگه. خب خدا میگه که مردان نباید زنو اخراج کنن، زنها هم نباید خودشون خارج بشن. یعنی زن وقتی طلاق داده شده باید بمونه تو خونه شوهر تا آخر عده. اگر بره چی کار کرده؟ فاحشه مبینه انجام داده. خب خب میگه حالا و تلکه حدود الله، دلیل داره که خدا اینطوری میگه، حالا معلوم میشه. سلام. و تلکه حدود الله، ببینید اینا حدود خداست. قرار شد با هم صحبت نکنیم، چون این بحثا بحثای جدیدیه میدونم. حالا 1400 سال پیش نازل شده، ما تازه داریم میفهمیم و ممکنه جنجالی باشه، انشالله که مبتلا به کسی نیست، ولی صحبت نکنید تا آخر سوره جنبندی بکنیم که اصلا خدا منظورش چی هست از گفتن این احکام. میگه شما اخراجشون نکنید، اونا هم خارج نشن، اگر خارج بشن دوچار گناه فاحشه آشکار شدن زنها. و تلکه حدود الله، اینها حدود خداست، یعنی خط و مرزهای الهیه. هر کی بذاره پاشو اونور چیکار کرده؟ تجاوز کرده به حدود خدا. و من یتعدى حدود الله، و هر کس که تجاوز کنه از حدود خدا، فقط ظلم نفسه، به کی ظلم کرده؟ به خودش ظلم کرده. یعنی تمام این احکامی که من دارم میگم به نفع خود اشخاصه. متوجه شدین؟ اگه من میگم زن خارج نشه، به نفع خود زن دارم کار میکنم میگم خارج نشه. لا تدری، حالا دلیلش رو میگه خدا، لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، تو از کجا میدونی؟ شاید خدا چیه؟ بعد از این امر میخواد یه حدوث کنه، بعد از آن امری را، یعنی یه اتفاق دیگه ای رقم بخوره. خب اون اتفاق دیگه ای که رقم بخوره در نظر خدا، که خدا دوست داره اون اتفاق بیفته، چیه؟
آشتی کردن
را اسمش رو توی حکم شرعی میدونه چی گذاشتن؟ رجوع. این طلاق رجعیه، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی که عده هست، اون ایامی که توی عده هست خانم، بعد از طلاق باید توی منزل همسر بمونه. مرد حق اخراج نداره، زن هم حق خروج، نه اینکه بره کار انجام بده بیاد، نه، ترک منزل که بساطشو جمع کنه بره، اون منظور هست. و اینا زندگی عادی رو که باید داشته باشه. زن حق ترک منزل رو به معنای اینکه ترک همیشگی بکنه نداره. چرا؟ این همه هم خدا با شدت و غلظت گفت تقوا پیشه کنید، گوش بدید، حدود خداست، تجاوز نکنید. چرا؟ شاید امید هست به اینکه خدا امری رو پیش بیاره. ببینید این نکته مهمیه، یحدث و فاعلش کیه؟ خداست. یعنی خدا یه امری رو پیش بیاره. ببینید اصل برنامه ازدواج رو شما یه فلش بک بزنید به سوره روم آیه 21، اونجا خدا فلسفه ازدواج رو بیان فرموده که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا از خودتون ازواجی برای شما قرار داده برای اینکه در کنار اونها به آرامش برسید، و خدا قرار داده در دلهای شما مودت و رحمت رو. حالا طرف عاشق میشه فهم کنه خودش عاشق شده، در صورتی که کی عاشق میکنه آدمو؟ خدا عاشق میکنه. اون مودت و رحمت که بین همسران هست رو کی ایجاد میکنه توی دل؟ اصلا شما اگه ازدواج کرده باشید، که امیدوارم این اتفاق افتاده باشه، ما هر وقت میگیم کودش بیشتر بحث ازدواجه، اصفهان میریم بیشتر بحث پول دادن و بچه دار شدن. هر جا میریم یه بحثی بولده توش، اینجا میایم یاد ازدواج میافتیم. آره ایشالله که اتفاق افتاده باشه براتون و چشیده باشید، قشنگ میبینید که ببینید دو نفر انسانی که در ظاهر هیچ شباهتی با هم دیگه ندارن، یکی از کره مریخ اومده، از یک کره دیگه اومده، خدا اینا رو زمین جمع کرده با هم، خب هیچ شباهتی نه، حتی جنسیت متفاوته، خصوصیات متفاوته، ژنتیک متفاوته، قوم و قبیله ممکنه متفاوت باشه، یعنی فرهنگی که انسان توش بزرگ شده ممکنه 100% متفاوت باشه. حالا کسی هست با فک و فامیل خودش رو همشهری خودش ازدواج میکنه، نزدیکترن، ولی اتفاق افتاده دیگه، خیلی ممکنه با یه شهر دیگه ازدواج کنه، اصلا هیچ نقطه مشترکی در ظاهر ممکنه وجود نداشته باشه. حالا جالب اینجاست که به محض اینکه عقد اتفاق میفته، یه دو بار اینا با هم باشن، اصلا احساس میکنن که دلاشون برای هم تنگ میشه، چقدر من الان اینو دوستش دارم، چرا نیومد؟ قبلش میگه چرا میاد، بعد میگه چرا نمیاد. خب این چه اتفاقیه که افتاده؟ جالبه، من اینو توی داستانی خیلی واضح دیدم. یه خانومی بود 12 سالگی به زور شوهرش داده بودن به یه آقایی که هم فلج بود هم 15 سال خودش بزرگتر بود. ایشون از اقوام همسرم بود، خودش برای من تعریف کرد، میگفت اون روزی که به من گفتن تو باید فردا دیگه با این آقا ازدواج بکنی، میگفت بدون اینکه حتی همدیگر رو دیده باشیم، ما خیلی سال پیش قدیما این کارا رو میکردن، میگفت رفتم بالای پل رودخونه، خواستم خودمو پرت کنم تو رودخونه، که من اصلا حتی یک لحظه نمیتونستم تحمل کنم این ماجرا رو. میگفت رفتم خودم رو بندازم، یه لحظه با خودم گفتم نه، مامانم اذیت میشه من این کار رو بکنم. یعنی یه لحظه دلم برای مامانم سوخت که الان من خودم رو بکشم مامانم خیلی اذیت میشه. میگفت نکردم این کارو. خلاصه ازدواجم اتفاق افتاد و میگفت بعد اونا هم جالب اینجاست که توی فرهنگشون اصلا دوران عقد و این حرفا ندارن. ازدواج میگن میرن خونهشون. اینطوریه. آره الان دیگه استحاله شده دین خدا. عقد دوران عقد اضافه شده. خب حالا وارد این بحث نمیشیم چون سوره میمونه وگرنه من حرف دارم تو این قضیه. حالا آره مختصرشو بخوام بگم نباشه بهتره. حالا بماند این بنده خدا میگفتش که باورت نمیشه که 2 ماه بعد همین ماجرا، یعنی از روزی که میخواسته خودشو بکشه تا روزی که جوری عاشق همین شوهر فلج شده بوده که میگفت میرفت سر کار تا زور، من بعضی موقع میرفتم دم در میشستم تا بیاد. کی این کارو میکنه؟ خدا وکیل ما خودمون باشیم اصلا عاشق میشیم؟ باور کنید نمیشیم. خب پس اصل کار دست خودشه. حالا ماها قدر ندونستیم قدر اون عشقو، چیکار کردیم؟ زدیم خراب کردیم همه چیز. حالا یکم این یکم اون، بالاخره توی بحث طلاق نمیشه گفت یه نفر فقط مقصر هست، مگه موارد خیلی خاص که بیماری های خیلی خاص وجود داشته باشه، بیماری روانی خیلی خاص که خیلی تعداد کمه. یعنی تو اکثر طلاق ها شما برید ببینید که واقعا چیزی نیست که بخواد طلاق اتفاق بیفته. همونطور که قبلا نبود الان انقدر زیاد شده. قبلا نبود چیکار میکردن؟ نبود، گذشت میکردن، صبر میکردن، درسته؟ الان دیگه اون صبره نیست، اون گذشته نیست، میشه طلاق. حالا اینجا خدا میخواد که چی؟ جلوی طلاق رو بگیره. چرا؟ چون اسلام به شدت خانواده محوره. یعنی اصلا خدا عزوبت رو در دین خودش دوست نداره. اینو جدی بهتون میگم، تعارف ما با هم دیگه نداریم. من اینجوری نیستم بگم حالا مخاطبم ممکنه مجرد توش باشه نگم این حرفو، نه، خدا به هیچ عنوان عزوبت رو دوست نداره، مجرد بودن رو. و به محض اینکه انسان به سن ازدواج میرسه خدا خواسته که ازدواج بکنه، به خاطر همین عاشقش میکنه، دلشو میلرزونه، متوجه این که این چی بشه، این کشش پیدا کنه بره به سمت ازدواج. اگه این فطری نباشه، غریزه این نباشه، این ممکنه اصلا هیچ وقت اتفاق نیفته ازدواج، چون سختی هایی داره که ممکنه خصوصا تو بحث آقایون باید سر کار بره، پول داشته باشه، فلان این حرفا، یا دختر مثلا الان جهیزیه رو واجب کردن به دختر، در صورتی که واجب نیست. یعنی اگر نیت انفاق نداشته باشن اصلا هدره اون پولی که داره خرج میشه. منتها چرا انفاق بشه چیز خوبیه، بالاخره ما میخوایم دست به دست هم بدیم تا یه ازدواج اتفاق بیفته، منتها با نیت انفاق، با نیت هدیه، نه با نیت اینکه من الان مادر زنم مجبورم جهیزیه تر. نه اصلا این حرفا نیست، هدیه میدم بچه‌م بتونه بره زندگیشو شروع بکن. این چیه؟ اینا ممکنه باعث بشه که اصلا افراد بیخیالش بشن، بگه آقا ما نمیخوایم اصلا ازدواج کنیم، سخته. در صورتی که خدا یه کاری کرده که این اتفاق بیفته هر چقدرم سخت باشه. خدایی که همه کار ازدواج دستشه داره این حرف رو میزنه، میگه شما دوران عده نرید بیرون، باشید توی خونه. چرا؟ چون خدا امید داره که اتفاق دیگری بیفته. اون اتفاق دیگر با توجه به سیاقی که طلاق اتفاق افتاده چی هست؟ رجوعه. رجوع چجور اتفاق میفته؟ حکمشو میدونی؟ به محض اینکه آقا یه رفتاری انجام بده از خودش که کسی اینا رو ببینه فکر کنه زن و شوهر هستن، طلاق باطل هست. حتی صیغه عقد هم نیاز نداره تو دوران عده ها. آره اینقدر خدا راحت کرده برگشته از طلاق. آره آره آره، خصوصا خانوما، خصوصا خانوم ها، اینو جدی میگم بهتون. چندین مورد جان، خب بعدا صوتشو گوش بده دیگه، وقت نداریم. چی؟ رجوع او به محض اینکه آقا یه رفتاری از خودش نشون بده، مثلا یه جمله محبت آمیز به این خانم بگه، مثلا بگه عزیزم دستت درد نکنه. یه نفر ببینه بگه آقا این چیه، اینا همسر هم هستن، یعنی متوجه نشه که اینا طلاق نامحرم هستن، این چیه؟ این طلاق باطل هست و اصلا هم صیغه عقد نیاز نداره، یعنی اینا دیگه همسر همن دوباره. چی؟ خب پس این خدا میخواد یه امر دیگه اتفاق بیفته، یعنی چی؟ یعنی خدا این کار کرد که اینا برگردن به هم، چون خدا طلاق رو دوست نداره. ببینید روایت هم داره که طلاق منفورترین حلال نزد خداست. اینو باید جدی بگیریم. الان با نهایت تأسف، خب قرار شد با هم دیگه صحبت نکنیم، با نهایت تأسف، خب من هرچی میگم صحبت نکنید فایده نداره، با نهایت تأسف، یعنی سه بار گفتم این جمله رو، باید بهتون بگم آمار طلاق تو شهری مثل تهران شده 46%، یعنی تقریبا از هر دوتا ازدواج یکیش طلاق. تو قم تقریبا 37%، یعنی از هر سه تا ازدواج یه دونه طلاق. وحشتناکه، وحشتناکه، برای جامعه اسلامی فاجعه است. بعد چی میشه؟ یه عالم زن بیوه، یه عالم نیاز جنسی، چه بلایی سر این جامعه میاد. این میشه که الان یکی در میون شما میبینید خانواده ها مشکل دارن تو این قضیه. مرد رفته مثلا دنبال هرزگی، خانم اومده میگه من چی کار کنم. خب چرا باید این اتفاق بیفته تو جامعه‌ای که یه همچین سوره هایی داره؟ داره میگه تو حتی اگر طلاق دادید زن، طلاق ندید، خب صبر کنید، گذشت کنید، قبلا گفته آیاتش رو، گفته ما شما رو امتحان میکنیم، امتحانتون چیه؟ نمره قبولیش و بشر صابرین، صبر بکنید تا تو امتحانا نمره قبولی بگیرید، بید بالا رشد بکنید، کمال شما در کنار هم بودن صبر شماست. اینا رو ما نفهمیدیم، فکر کردیم توی نظام انسان محور اومانیسمی فقط داریم فکر میکنیم عمل میکنیم. اصلا خدا وجود نداره که من بخوام به خاطر خدا گذشت بکنم. این میشه که دو روز با اون همه هزینه رفته عروسی گرفته، سه ماه بعد طلاق میگیره. که من میشناسم خانومی رو که میگه من هنوز دارم قسط عروسی پسرم رو میدم، بابا هم نداره پسره، در صورتی که الان دو سال گذشته هنوز قسطش تموم نشده، سه ماه بعد عروسی طلاق داده زن و رفته. اینقدر ما مصیبت داریم تو این برنامه و خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. این سوره اومده هم اینا رو درمان بکنه. هر کیو دیدید میخواد طلاق بگیره، اول سوره طلاق رو بهش بگید، بعد بگو که حالا انتخاب کن آیا میخوای طلاق بگیری یا نمیخوای طلاق بگیری. چند مورد من دیدم باعث شده طلاق نگیرن، یعنی خود خانوما پیام دادن به من، گفتن من تا دم طلاق رفته بودم ولی گذشت کردم و الان الحمدلله زندگیم خیلی رو به پیش رفته. یعنی خدا گشایش ایجاد میکنه، میاد آیش. خب میفرماد فیدا بلغن عجلهن، حالا شما احصل عده کنید، یعنی عده رو چکار کنید؟ تا آخر نگه دارید. پس هنگامی که به بلوغ رسید عجلشون، عجل سرآمد زمانه، یعنی اون عده چی شد؟ تموم شد، عجلش اومد تموم شد. فامسکوهن به معروف او فارقوهن به معروف، شما چیکار کنید؟ یا اینها رو به معروف نگه دارید، امساک کنید، یعنی زنها رو چیکار کنید؟ دوباره باشون ازدواج کنید، یا اینکه مفارقت کنید با اینا، جدا بشید ازشون، باز به معروف. سوال، چند درصد این آیه عمل میشه؟ پس ما هر آیه رو که میخونیم اینجا باید بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا ما رو ببخش از این که به این آیه ها عمل نمی کنیم. میگه طلاق هم میخوای بگیری، این آدم طلاق بگیر. فوش و دریوری و غیبت کردن و تهمت زدن و دعوا کردن و اینجور برنامه ها در دین خدا وجود نداره عزیز من. اگه شما میبینید افرادی هستن، اگه شما میبینید افرادی هستن که طلاق اونها مساوی چیه؟ مساوی دعواست، مساوی تهمته، مساوی بی آبروییه، یعنی طرف رو میره همه جا دیگه میگه آقا زن من این مشکل رو داشت، شوهر من این مشکل رو داشت، همه عالم آدم فهمیدن اینا دردشون چی بوده. ببینید اینا مطمئن باشه تو نظام توحیدی قرآن هیچ جایگاهی نداره، یعنی این اشخاص مشرک هستن، دلشو داره میپرسته، یعنی خواسته انتقام بگیره، دلش خنک بشه. اینا برای کسانی هست این آیات که میخوان همونطوری که خدا میخواد زندگی کنن. میخوان بشن چی؟ سوره فجر یادتون آخرش چی بود؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا به مقام رضا فادخلی فی عبادی. آفرین، ببین سوره ها رو بلدیم، این به درد اینجا میخوره. اگه میخوای به مقام بندگی خدا برسی جز با رضایت حاصل نمیشه. اگه میخوای به آرامش برسی، آرامش تو چیه؟ تو رضایته. رضایت حاصل شد، به مقام بندگی رسیدی، اون وقت تو بهشت زندگی میکنی، دنیا و آخرت. فرمول داره خدا برای زندگی، الکی رها نکرده این انسانو. هر لحظه حالا چی کار کنم، حالا چی کار کنم. اینجا خدا میگه که طلاق هم میخوای بگیری مثل آدم طلاق بگیری، با تقوا طلاق بگیر. با تقوا یعنی چی؟ یعنی فارقهن به معروف، به خوبی از هم جدا بشید، با انسانیت. آقا ما الان دیگه نتونستیم، دیگه راهی نبود. راهی نبود یعنی چی؟ تو سوره بقره خدا توضیح داده ان یخافا ان لا یقیما حدود الله، یعنی تنها جایی که خدا اجازه طلاق داده جایی هست که ترس این رو دارن زن و شوهر حدود خدا اقامه نشه. حدود خدا اقامه نشه یعنی چی؟ یعنی حکم خدا با این ازدواج زیر سوال بره. حالا این چند درصد مصداق پیدا میکنه؟ آفرین. چون ما تو نظام انسان محور زندگی داریم میکنیم، قانونهای انسان محور رو، من چه میخواهم، من چه دوست دارم، نه خدا چه میخواهد، خدا چه دوست دارد، تو نظام توحید زندگی نمیکنیم، اون وقت چی میشه؟ اینجا کنتاک به وجود میاد. چون بابا دو نفر آدمی که اصلا شباهت ندارن دارن با هم اینجا چفت میشن، زیر یه سقف زندگی میکنن. حالا خدا این همه عشق ایجاد میکنه توی دل، خودشون خراب میکنه. شما یه رفیق خوبم که داشته باشی، اگه گذشت نداشته باشی اون رفاقت به هم میخوره، درسته؟ خب حالا دیگه همسر که دیگه همسره، همسر یعنی سر یه دونه است. خب سر یکی میشه، یه جا سرشون رو میذارن رو بالش. خب این خیلی فرق میکنه، اصلا شما هیچ کس رو با همسر نمیتونید مقایسه کنید. اون وقت اینجا نباید گذشت باشه. گذشت نباشه اصلا میشه؟
استاد ببخشید قبلا این بالشتای بودم قدیمی. زن و شوهر سرش رو میذارن، الان جدا شدن، الان شده این.
آره اون مفارقت که در بالش اتفاق افتاد باعث طلاق شد. اتفاقا دیدم اخیراً یه آقا و خانمی رو که داشتن از اون بالش هایی که ایشون میگه، از این دو متری ها. آره پس باید طلاق هم به چی اتفاق بیفته؟ معروف. ببین میگه اگه وایستادی، اگه با هم زندگی رو دوباره شروع کردید، به معروف، حق دعوا ندارید. اگه جدا شدید باز چی؟ باز به معروف. یعنی در هیچ اوضاعی حق دعوا، فوش، نمیدونم اینجور چیزا نداریم. نه اینکه خانم هنوز طلاق گرفته نشده رفته خونه باباش، هر از چنگای فقط تازه طلاق هم که میگیرن بعدش هم یه مدتی همینجا از شنگای فقط یه تلفن بزنن و چند تا فوش به هم بدن و هی نمیدونم من این کار، من تو اون کار و این حرفا. این چه مدل زندگی؟ این به خدا زندگی اسلامی نیست. این دیگه خدا خودش داره واضح صحبت میکنه و اشهدو ذوی عدل منکم، اگه خواستین طلاق بگیرین، مفارقت کنین، دو تا صاحب عدل رو باید چکار کنید؟ به شهادت بگیرید و اقیم و شهادت لله و اقامه شهادت کنید برای خدا. ببینید دوباره اخلاص محور، تقوا محور، خدا محور، اینو دورش قد بکشید. و اقیم و شهادت لله یعنی چی؟ یعنی همون شاهدام که میان شهادت میدن باید نیتشون چی باشه؟ فقط برای خدا من شهادت میدم، نه واسه این که این داداشمه یا خواهرمه یا مثلا. بحث دل نیست، بحث نمیدونم تعصبات قومی و قبیله ای نیست، فقط به خاطر خدا. چرا؟ چون الان اینجا اقامه حدود الله نمیشه تو این زندگی، نه باید طلاق بگم من میام شهادت میدم. بله اینجا الان اقامه حدود الله نمیشه و من شهادت میدم که اینا باید طلاق بگیرن. و علیکم یو عذابهی من کانه یومنو بالله و یوم الاخر. خدا چون میدونه هر کسی از این آیات موعظه نمیگیره، میگه ببینید من این آیه ها رو میگم برای موعظه کسانی که ایمان دارن به خدا و روز قیامت، یعنی کسی که توحید داره، کسی که توحید داره. و من یتق الله یجعل له مخرجا. ای جان ای جان، پس هر کس که تقوا پیشه کند خدا چیکار میکنه؟
راه خروج رو براش قرار میده.
آفرین. یعنی خدا اینجا برای اون شخص چیکار میکنه؟ گشایش ایجاد میکنه. خب حالا یه نکته ببینید، میگه و من یتق الله، در صورتی که بحث دو نفر هست اینجا، دو تا همسر، زن و مرد، اینجا مفرد میاره. یعنی چی؟ یعنی هر کی. آفرین. اینجا هر کی، تو نگاه نکن اون تقوا پیشه میکنه یا نه، تو خودت تقوا پیشه کن، هر کی تقوا پیشه کنه خدا گشایش براش درست میکنه. چون تو اینجور مسائل افراد چشمشون به طرف مقابله بیشتر، که اون چی کار میکنه، حالا من جبران کنم، خوبی کنه خوبی کنم، بدی کنه بدی کنم. اینجا چی میشه؟ خدا با این جمله تمام اون ساختار رو به هم میریزه، میگه تو اصلا کار به اون طرف نداشته باش. هر کی تقوا پیشه کنه خدا برای او گشایش ایجاد میکنه. تو دوست داری که رهت باز بشه؟ تو دوست داری به آرامش برسی؟ اگه دوست داری به آرامش برسی، تنها در سایه تقوا این اتفاق خواهد افتاد. تقوا چی بود؟ حکم خدا رو اجرا کن. اینجا نه یا به او که نمیدونم نه زشت فلانه میگن زنه نرف از خونه، نه من چون خدا بهم دستور داده که نرو نمیرم. حالا اون میخواد اذیتم کنه، میخواد فش بده، میخواد اون دیگه خودش میدونه چی کار داره میکنه، اون خودش عذاب میشه. بذار گناهش گردن من نباشه، فرد و روزی خدا به من نه که تو بلند شدی از خونه رفتی این دیگه رجوع نکرد، تو بعد وای میسایی تا آخر عده. من چرا دارم خانوما رو میگم؟ چون ما کار با آقایون نداریم، جلان مرد نیست که، اونا خودشون وقتی سوره ها رو خوندن باید تیکه مردونش رو بگن. الان استاد ما که این سوره رو توضیح دادن، خب خطابشون چون بیشتر به آقایون بوده، خودشون هم آقا هستن، تیکه آقایون رو هی گفتن که چجوری مرد باید تقوا پیشه بکنه. ولی من الان اونو نمیگم، چون ما الان مخاطبمون مردا نیستن. استاد ما اعتقادش اینه که مرد باید جمع کنه زندگی رو، مدیریت کنه، اما من اون تیکش رو میگم. اومدیم و مرد تقوا پیشه نکرد، اومدیم و مرد مدیریت نکرد، حالا به هر دلیلی ضعف داشت، شعور نداشت، اینجا باز مانع تقوای من نیست. میگه حالا تو تقوا پیشه کن، حالا تو فوش نده، حالا تو صبر کن، حالا تو انتقام نگیر. حالا دیگه بحث شرایطه، بحث مصداقه. تو مصداق ما دیگه نمیتونیم بریم، نمیتونیم یه حکم برای همه بدیم. نه، بعضی جاها هم هست که اتفاقا مصیبت ها زنان، یعنی اون توقعاتی که داشته باعث طلاق شده. همه اخیراً یه موردی بود که من مواجه بودم باهاش که رسید بهم، شنیدم به خاطر توقعات مادی داشتن طلاق میگرفتن. آخه تو این دلیل برای طلاقه؟ چجوری میخوای جواب خدا رو بدی؟ واقعا چجوری میخوای جواب خدا رو بدی؟ خدا گفته این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، شما ازدواج کنید، من از اگه فقیر باشید از فضل خودم بی نیازتون میکنم. خب این صبر میخواد تا اتفاق بیفته، همینطوری که نیستش که، صبر نداره، میگه ولش کن ما با میخوام طلاق بگیریم بریم. بعد طلاق میگیره، زن بیوه است، نیاز جنسی داره، هزار جور فساد میکنه تو جامعه. حق نداری تو به خاطر مسائل مادی طلاق بگیری. اینا چوب خوردن داره ها، اینا رو جدی دارم بهتون میگم، چوب خوردن داره اینا، اینا عذاب داره پشت سرش. اقامه حدود الله اگر نمیشه اون وقت حق طلاق داری. معذرت میخوام یه مثال فقط میزنم براتون. یه موردی بود آقا مرتکب یه گناه خیلی زشتی میشد که فقط اشاره میکنم قوم لوط انجام میداده. خب این خانوم داشت از من راهکار میگه، میگه من چیکار کنم با یه همچین شوهری که اصلا هیچ رابطه ای ما با عنوان زن شوهر دیگه با هم نداریم، ایشون این کار شده. اینجا چون اقامه حدود الله نمیشه، خدا به این زن اجازه داده چیکار کنه؟ طلاق بگیره، اونم بعد از اصلاح ها، اونم بعد از ارشاد، بعد از اصلاح. یعنی تلاشتو بکن، اول ارشاد بکن، اول اصلاح بکن، اگر نشد اون وقت طلاق. نه اینکه باز فل بدای تا فهمیدی طلاق. متوجه شد این روی کرد خودتو مسائل خانواده؟ شما فقط سوره بقره رو گوش بدید، تمام اصلاح محوره. الان برای چی میگه تقوا پیشه کنید؟ برای چی بمونید؟ اصلاح بشه دیگه، اصلاح ذات البین. خب خدا اینا رو گفته، چقدر این آیه دردمندانه است واقعا. میگه من اینا رو میگم برای کسی که ایمان داره به خدا و روز قیامت. یعنی شما اگه نظام جزا رو باور داشته باشی که روز قیامتی هست، قراره عکس العمل عملتون رو ببینید، اون وقت باور میکنید این حرفا رو. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا يحتسب. اینجا توضیح میده که و من یتق الله یجعل له مخرجا چه جوری اتفاق میفته. خدا گفت گشایش ایجاد میکنم براش. خب چه جوری گشایش ایجاد میکنه؟ رزق میده از جایی که او محاسبه نمیکنه. دقیقاً خلاف نظام انسان محوری که الان خیلی ها دارن. الان خیلی ها رو چی دارن فکر میکنن؟ من چی کار کنم رزق بیاد؟ حالا رزق دیگه عامه دیگه، مادی و معنوی هر دو تاش. من چی کار کنم به آرامش برسم؟ من چی کار کنم این مشکل حل بشه؟ من چی کار کنم این آدم بشه؟ من چی کار کنم مشکل مادیمون حل بشه؟ من چی کار... همه اینها رو، اینا همه شامل چیه؟ رزقه. خدا فرموده که گشایش که من ایجاد میکنم چجوری ایجاد میکنم؟ از جایی که تو فکرشو نمی کنی. خب هیچ راهی نیست، فکر من فکر میکنه هیچ راهی نیست. بله بله. یه اتفاقات عجیب و غریبی میفته، واقعا آدم تأسف میخوره که این آیات نیست توی زندگی مردم. مثلا یه زن شوهری که فوق العاده هر دوتا مؤمن و مذهبی، یعنی اصلا لنگه اینا رو شما پیدا نمی کنید تو ایمان، تو اخلاق. اصلا من وقتی شنیدم اینها جدا شدن از هم، اصلا انگار که مثلا الان روز شما بگی شبه، اینقدر تعجب کردم که آخه این دوتا آدمی که اینقدر خوبن دوتاشون، چجوری شد که از هم جدا شدن با دوتا بچه؟ که بعد اون آقا هم رفت ازدواج کرد، الان اون خانم داره دوتا بچه رو خودش تنها بزرگ میکنه. چرا؟ چون اون موقع اصرار کرد که من حتما خودم باید بچه ها رو بزرگ کنم. یعنی به این اندازم اجازه نداد که ببره. خودش هم خب نتونست ازدواج کنه با اون دوتا بچه ای که داشت. چند بار من شنیدم پشیمونه این بنده خدا که من چرا این کارو کردم. چارش چی بود؟ چارش صبر بود. بابا اون مرد هرزه که نبود، که هر چی هم بود هرزه نبود، مؤمن بود، با اخلاق بود، باور کنید نماز شب خون بود. واقعا آدم شاخ در میاره بعضی از اتفاقات رو میبینه. حالا تو فکری با یکی دیگه ازدواج کنی اوضاع فرق میکنه؟ پایه اشتراک ما ایمانه، درسته؟ خب اونم که داشت، بقیه یه چیزا چیه؟
حاشیه،
امتحان. بقیه چیزا چیه؟ سوره فجرتونه؟ بقیه چیزا 100% امتحانه. قرار نیست ما اون دنیا با کسی محشور بشیم، اون دنیا خودمونیم و خدا. پس تمام این مناسباتی که داریم توی محدوده دنیاست، هم ازدواجامون، بچه هامون، پدر مادرامون. میرسیم سوره معارج، اونجا خدا توضیح میده که چطوری تمام چیزها رو قطع میکنه با قیامت. یعنی طرف حتی میگه خدای بچه هم انداز جهنم من نبر. اینقدر یعنی تمام اون انتصابهایی که داریم تو دنیا به خاطرش داریم رو حرف خدا وای میسیم، تمام اینها رو از ما میکنه. اون وقت به خاطر دو روز دنیا من حاضر نیستم صبر کنم که به خدا برسم. خیلی عجیبه این. هر روز داره به خودش لعنت میفرسته که چرا من با این ازدواج کردم، با اون یکی خواستگارم ازدواج نکردم. بابا ول کن این حرفا رو، وقت نداری بعد تو خدا برسی. تا کی میخوای به این چیزا فکر کنی؟ میگه تو تقوا پیشه کن، من رزق من حيث لا يحتسب بد میدم. به کی میده؟ ببینید اسم افرادی رو که میده تو آیه قبل فرمود من کانه، بگید یؤمن بالله و الیوم الاخر. میگه تو بیا برای خدا و روز قیامت زندگی بکن با ایمان به خدا و روز قیامت. من رزق من حیث لا یحتسب بدم. این مدل رزقو، اینو جدی بگیرید، این مدل رزقو خدا به مشرک نمیده، به کسی میده که خالصانه برای خدا زندگی بکنه. من میشناسم فردی رو که اصلا نمیدونه اون پولی که هر روز داره خرج میکنه از کجا اومده. میشناسم یه همچین فردی رو. ظاهرش عجیبه، درسته؟ دست شما درد نکنه. ظاهرش اینه که اصلا امکان نداره. الان شما همینو به خیلی از افراد بگید انکار میکنم، میگن دروغ میگه، مگه میشه؟ اما من امید دارم شمایی که تا اینجای قرآن رو اومدید باور کنید که هستن اینجور افراد که رزق من حیث لا یحتسب دارن، که آرامش درونی دارن که با هیچی عوض نمیشه. آفرین، با هیچی تغییر نمیکنه. یعنی هر اتفاقی میفته این آرامششو داره، از دست نمیده آرامششو. هستن اینجور افراد، داغون نمیشن، دوچار بحران نمیشن، اعصابشون خرد نیست، دغدغه ندارن. جالبه اون عزیزی که من میشناسم این حال رو داره، مثلا میبینی یه چند دقیقه قبل فش خورده، الان داره یه کار دیگه ای رو انجام میده، اصلا یادش نیست که فش خورده، اصلا یادش نیست، تو ذهن نیست. چون اگه تو ذهن باشه اذیت میکنه، درسته؟ خب حالا این رزق ها رو کی میده؟ آفرین. تو نظام انسان محور میگه من باید آرامش داشته باشم، من باید فراموش کنم، من باید صبر کنم، من باید مشکل رو حل کنم، من چه کنم؟ همین که میگه من چی کار کنم شرکه. آفرین، محورش منه. اما اون کسی که میگه خدایا تو را دارم، چه غم دارم، من تو رو دارم، وکیلم مگه نیستی؟ میگه علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل علی الله کفا بالله وکیلا. میگه تو بیا مگه تو طلاق وکیل نمیگیرن؟ اونی که وکیل میگیره خودش دوباره می دنبال کاراش؟ نه، میگه من وکیل گرفتم دیگه. آفر، خودشو شریک نمی کنه تو وکالت اون. خدا گفته من کافی هستم برای تو. کافی یعنی چی؟ یعنی اگه قرار باشه دهنشو ببندم، منم که میتونم دهنشو ببندم، تو نیستی. بله، اعتماد به نفس رو باید حلاجی کرد. اعتماد به نفس به معنی این که من بگم خدا هست ولی منم باید یه کاری بکنم، بله شرکه. آره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس توکل کنه به خدا، خدا برای او کافی است.
من کان لله.
عزیزان، یا ما ایمان به الله و روز قیامت داریم، میفهمیم این آیات رو، یا نداریم نمیفهمیم. ما باز خودش میره دنبال کار، باز میگه اون این حرفو زده، منم باید جبران کنم، حقمو بگیرم. حق من چی میشه؟ یه بار به یه خانمی میگفتم بابا واگذار کن به خدا، پس حق من چی میشه؟ ببخشید، مگه تو وکیل نگرفتی؟ مگه خدا رو وکیل خودت قرار ندادی؟ خدا گفته من کافی ام. بعد جالبه اون مدلی که خدا دلها رو جمع میکنه، همه آسمان و زمین رو شما خرج کنی نمیتونی جمع کنی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. اینقدر واضح خدا تو قرآن صحبت کرده، میگه هر چی روی زمین تو خرج کنی نمیتونی این دوتا دل رو به هم نزدیک کنی، ولی من این کارو میتونم بکنم. آفرین. خب حالا کی میشه؟ میگه و من یتوکل علی الله فهو و توکل کنی به ادعا نیستا،
به عمل.
یعنی تو عمل باید بگی خدای من تو رو دارم، من دیگه اینجا حرف نمیزنم. درسته، اون ظلم کرده به من. همین اینجا توسل میخواد، که این قرآن امامی داره که اون امام اینجا دستگیری میکنه. من اونجا اگه بگم یا زهرا میتونم، یا زهرا یادم بره، نه معلوم نیست بتونم. و چقدر همین گذشت ها زندگی سازی میکنه. یه دعواهای عجیب غریبی رو به راحتی با یه سکوت میشه جلوشو گرفت، با یه سکوت به موقع. الان اون این عصبانی بود این حرفو زد، بابا میگه اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، اون نفهمید این حرفو زد، تو بفهم جواب نده. خب تو اگه جواب بدی که شدی مثل اون، خب پس انقدر بزنید همو تا بمیرید، شرکه دیگه. خدا گفته شریک قائل بشی برای من تو رو به شریک واگذار میکنم. حواسمون باشه شریک برای خدا قرار ندیم، سخته ها، ولی همون جان و مال دادنه در راه خداست برای رسیدن به خدا. یعنی همش لحظه به لحظه پاداش داره. پاداشش چیه؟ و یرزق من حیث و لا یحتسب، رزق من حیث و لا یحتسب. اگه میخوای راهش فقط اینه، راهش توکل به خداست ولا غیر، ولا غیر. شما باید ببینید اون افرادی که خودشون میخوان حقشون رو بگیرن آیا به عزت الهی میرسن یا نه. عزت دست کیه؟
خدا.
آیشو کسی بلده؟ آفر. ولی الله لذت و ولی رسولهی ولی المؤمنین، مؤمنینی که پارکاب رسولن. عزت فقط برای خداست و رسولش و مؤمنینی که بر رسول ایمان آوردن. عزت یعنی چی؟ یعنی همه دوستش داشته باشن شخص رو، احترام براش قائل باشن، شخصیت قائل باشن براش. این عزت رو کی میده؟ فقط خدا میده. الان شیعیان افتخارشون اینه که شیعه امیرالمومنینی هستن که سالها بالای منبر نماز جمعه ایشون رو ناسزا میگفتن، لعن میکردن. اگه قرار باشه با لعن و سب نابجا کسی عزتش رو از دست بده، اولین نفر امیرالمومنین باید از دست میداد، اولین نفر امام حسین علیه السلام باید از دست میداد. اما شما دارید میبینید که انقدر عزیزه، جون دارن میدن مردم براش. همین امسالی که کرونا بود من و شما نتونستیم بریم کربلا، ولی ببینید خالی شد.
فقط ایرانی
نبود، فقط ما نبودیم، پر بود. این عزت از کجا اومده؟ بابا اینو که تیکه تیکه کردن با اون برنامه‌ای که خودتون میدونید نمیخواید وارد روزه ها بشی. پس معلوم میشه حساب کتاب دنیایی نباید داشته باشه کسی که مؤمن به خداست. الان من حرف نزنم آبرو میره، الان من حرف نزنم میگن بی عرضه است، الان من حرف نزنم حقم ضایع میشه، الان من فلان نکنم ظلم میکنه به من. بابا بسپر به خدا، خدا دعوا رو دوست نداره. همین یه جمله رو بفهمیم کفایت میکنه. خدا دعوا کردن رو دوست ندار. هم اینو یه جا بنویس، من میدونم تو بری اینجا بیرون یادت میره. خدا دعوا کردن رو دوست نداره. خب من اگه میخوام به رضایت خدا برسم نباید دعوا کنم؟ بابا اون دعوا میکنه، تو نکن، تو نکن، تو جواب نده. قهر کردن، آخ آخ آخ، میگه سه روز قهرت ادامه پیدا کنه نمازت قبول نمی کنم. خب چرا این حرفو زده؟ اگه دوست داش این حرفو میزد؟ ان الله بالغ امره، قطعا خدا امرش رو به بلوغ میرسونه، یعنی میرسونه، امرش رو انجام میده. تو به خدا اعتماد کن، تو نگو نمیشه، نمیشه و نمیتونم شیطانی بود، یادتونه؟ زبدر زدید روش؟ خدا رو شد. ان الله بالغ امر، خدا کاری رو که میگه انجام میدم چیکار میکنه؟ انجام میده. پس تو نگران رزق من حیث لا یحتسب و یجعل له من امره مخرج، یجعل له مخرجا و فهو و حسبه و بالغ و امره، اینا نباش، اینا قسمت خداست، خدا خودشو کار خودشو خوب بلده. تو چی کار کن؟ و من یتقلا، تو تقوا پیشه کن، درست شو؟ تو وظیفه خدا دخالت نکن، نگو چه جوری، خدا خودش میدونه چه جوری. خدا خالق آسمان ها و زمین، ای یادت نرفته باشه، خدا خالق تو و اون شوهره اگه یادت نرفته باشه. بله بله، اصلا کلن دور این آیه خط کشید. آره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، قطعا خدا قرار داده برای هر چیزی مقداری، تقدیری. یعنی به یه زمانی باید برسه تا اتفاق بیفته، مراحلی داره باید اتفاق بیفته، تو بعد اینجا چیکار کنی؟ صبر کنی تا اتفاق بیفته. این آیات یه چیز رو هم بگم بهتون که به یقین شما اضافه بکنه، همین آیات زندگی رو پس از 3 سال قهر و دوری 2 تا زن و شوهر نجات داد. همین آیات 3 سال خیلیه ها. جوری شده بودن این 2 نفر تنفر داشتن از هم، تنفر، تنفر دیدید چجوریه؟ آدم دوستاش سر به تن طرف نباشه، یه دسته شم رو در نظر بگیرین، تنفر چجوریه اونطوری؟ یعنی هر لحظه بگه ایشالله که خبر مرگش بیاد اینطوری. جالبه بعد 3 سال جز خدا که میتونه این کار بکنه؟ دوباره دارن راحت زندگی میکنن مثل قبل، مثل قبل. حالا الان من خودم شنیدم، اینا اقوام هستن با ما، من خودم شنیدم که آقا میخواست یه جایی بره، میگفت تا خانمم نیاد نمیرم. کسی که 3 سال رفته بود، خیلی واقعا اینا ظاهرا عجیبه، درسته؟ اینا من حیث لا یحتسبه. 1% کسی فکر نمیکرد که اینا برگردن، 1% خدا شاهده همه طلاق میدونستن اینا.
به خاطر خدا
کوتاه اومدن. بله بله، یعنی 1 لحظه اینا چی شدن؟ به این نتیجه رسیدن که نه، میتونن برگردن. حالا اون 1 لحظه هم کی انداخته به دلاشون؟ باز خودشون نیستن، کسی فکر نکنه خودشون. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم. حالا اینجا عده طلاق رو میگه چقدر هست. کسانی که یائسه میشن از محیض، چون عده طلاق 3 تا طهره فکر کنم، اینجوری که یادمه 3 تا طهره دیگه، 3 تا پاکیه. خب حالا کسی که حیض نمیشه چجوری باید عده بگیره؟ میگه کسایی که مأیوس شدن از حیض یا یائسه شدن از زنان شما، انرتبتم، اگه شک دارید که چجوری باید حساب بکنید این عده رو، فعدتهن 3 اشهر، 3 ماه اینا عده نگه دارن. واللائی لم یحزن، کسی که حیض نمیشه اصلا، حالا به هر دلیلی، و اولات الاحمال و زنهای باردار، اجلهن ایزن حملهن. واللائی لم یحزن عطف و قبلیه، یعنی اونم 3 ماه. خب کسی که یائس است و کسی که حیض نمیشه عدش 3 ماهه، کسی که بار داره عدش چیه؟ اجلهن یزن حملهن، تا وقتی که زایمان بکنه. حالا میخواد 1 ماه باشه، میخواد 9 ماه باشه، فرقی نمیکنه، تا وقتی که زایمان بکنه عدش هست.
میگه که اگر زودتر از 3 ماه زایمان بکنه باید اون ایام عده تموم بشه، یعنی حتی بعد از زایمان.
اینا تو آیه نیست، ببینید فعلا آیه رو داریم میگیم. آره، چون ما بخوایم حکم شرعی بگیم خب خیلی اینا احکام زیاد داره. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، و هر کسی که تقوا پیشه بکنه خدا برای او از امرش آسانی قرار میده، یعنی کارشو آسون میکنه. الان ظاهرش خیلی سخته، زن باردار رو طلاق داده، خدا میگه که تو باید بمونی تو خونه همین همسر، نه اون تو رو اخراج کنه نه تو خارج بشی تا وقتی بچه به دنیا بیاد. خدایا ما تا حالا داشتیم دعوا میکردیم. میگه دعوا کرده باشی صبر کنید، تقوا پیشه کنید دیگه. اصلا اسلام ضمانت اجرایی احکامش 100% تقواست فقط. الان شما چجور میخواید مجبور کنید یکی رو دزدی نکنه؟ باید خودش تقوا داشته باشه. شما چجوری میخواد یه مسئولی رو مجبور بکنید خیانت نکنه؟ خودش باید تقوا داشته باشه. کسی کاری میتونه بکنه؟ تمام احکام اسلام فردی اجتماعی همش تقوا محور. میگه یا تقوا پیشه میکنید، من این پاداشایی که براتون در نظر گرفتم رو وعدمو انجام میدم. یا تقوا پیشه نمی کنید چوبشو میخورید. به درک و خدا خیلی محکم توی قرآن گفته به جهنم، به جهنم آتیششو نوش جون کنید. الان ماها تک تکمون اگه تقوا نداشته باشیم، کی میخواد ما رو با تقوا بکنه؟ کسی میتونه ما رو مجبور کنه؟ چه تو زندگی فردی چه تو زندگی اجتماعی. پس اینه که هی میگه تقوا 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 تقوا. الان دوباره گفت و من یتقی الله، اینو دوباره دورش خط بکشی. و هر کسی که تقوا پیشه کنه خدا کارشو آسون میکنه. ببینید ما نیاز داریم به این آیه ها، به خدا. الان کار ما سخت بشه ما میخوایم چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ خیلی سخته صبرش، ولی شما وقتی گذشت میکنی کارو آسون میکنه، واقعا آسون میکنه کار رو. اصلا یه هایی میبینی که نه انگار بحث مهمی هم نبود، خیلی انگار اهمیت هم خیلی نداشت. بعد به اون مردم میگه که حال تو برو معذرت خواهی کن، حالا تو دلشو به دست بیار، حالا تو این خوبی رو بکن، حالا داری میری خونه یه چیزی بخر ببر. متوجه این؟ یعنی خدا کار رو چیکار میکنه؟ آسون میکنه. ولی وقتی ما تقوا نداشته باشیم، اون یکی گفت من یکی جوابشو، من یکی جوابشو بدم. الهی 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 من یکی جواب بدم، خدایا به ما رحم کن. بعضیا که دیگه دهنو باز میکنن دیگه، پناه بر خدا. حالا نمازش هم داره میخونه، اسمش هم مسلمونه، معلوم اینا از کجای دین خدا در اومده. اینا تقوا نیست، اینا تقوا نیست. تقوا چیه؟ تقوا اینه که صبر باید اتفاق بیفته. هر کی صبر کنه من کارشو آسون میکنم. آقا میخوای خدا کارتو آسون بکنه؟ راهکار تقوا. تقوا چیه؟ هر لحظه به خدا فکر کن. یومنو بالله ولی یومن آخه، مطمئن باش هر لحظه صبر کنی خدا پاداششو همونجا بهت میده. حالا فکر نکن که دیگه یه روز قیامتی هست یه میلیارد سال دیگه، حالا تا بریم اونجا و فلان و این حرف، نه خیر، همونجا خدا پاداششو بهت میده. یه آرامشی میندازه به دل. خدا تو سوره فتح فرموده اولین پاداشی که به مؤمنین میدم، فانزل السکینه فی قلوب المؤمنین، همون آرامش رو به خدا با چیز دیگه نمیتونی به دست بیاری. ببین چجوری من دارم قسم میخورم به خدایی که تو این قرآن این آیه ها رو فرستاده. اون آرامشه کم چیزیه؟ الان اونایی که دعوا میکنن شب با چه حالتی خواب میرن؟ خدا وکیلی، خدا وکیلی مریض نمیشه این آدم؟ دو بار سه بار این اتفاق بیفته، بار چهارم مریض این شخص. همین که خدا آرامش میندازه به دلت، شب راحت خوابت میبره، همین واقعا آسان شدن کار نیست؟ این شخص مریض نمیشه، حالا شوهرم هر جور میخواد باشه. یه کارگاه همسرداری برگزار کردیم، سه جلسه بود، فایل متنیش هم هست توی کانالش، لینکش هم توی کانال اصلی کانال تدبر در کتاب زندگی گذاشتم. حتما 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 پیوست سوره طلاق اون سه تا جلسه رو گوش بدید. اگه توی این دوره هم فرصت نکردید، بعد دوره حتما گوش بدید. اصلا خدا کاری نداره که شوهر تو چه آدمیه، میگه تو تقوا پیشه کن. هر چقدر صبر سخت‌تر باشه پاداشش چیه؟
بیشتر.
پس مقایسه هم نباید بکنی. شوهر خواهرت به تو چه ربطی داره که مقایسه میکنی؟ اون شوهر اونه، درسته؟ امتحان اونه. همسایت به تو چه ربطی داره؟ رفیقت به تو چه ربطی داره که میری از اون میپرسی شوهر تو چی کار میکنه؟ شوهر من اینطوری. تمام اینا شرکایی هست. باور کنید هر چی عذاب داریم تو زندگیمون، هر چی گره داریم تو زندگیمون، به خاطر همین رفتاره شرکالودمونه که یک سره نشستیم داریم خودمونو با دیگران مقایسه میکنیم. بابا امتحان اون، برگه امتحانی اونه، برگه امتحانی خودتو بچسب. سوالاش هم فرق میکنه. و وقتی سوالا لو بره رفوزه شدی، اینو حواست باش. استغفار، استغفار، استغفار میکنیم. خدا خودش گشایش استغفاری برای ما به وجود میاره، حالا هر جور که خودش میدونه، ما که نمیدونیم که الان صلاح چی هست، اونو دیگه خودش میدونه. حداقلش اینه که عذاب برداشته میشه، چون شرک چوب خوردن داره، دنیا و آخرت هم میخوره آدم. نه فقط آخره. خب وقتی من استغفار میکنم میگم خدای نمیدونستم غلط کردم ببخش، خدا خودش گفته که تو بیا استغفار کن من میبخشم. میبخشه چیکار میکنه؟ گفته یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی بدیهات رو میپوشونم جاش حسنه میذارم. حسنه دوباره چی داره؟ پاداش داره. خیلی خوب خدایی داریم، خدا وکیلی بنبست نداره این مدل زندگی. باور کنید این مدل زندگی بنبست نداره. چه پیشگیری بکنه آدم چه درمان، بالاخره مریضی رو از بین میبره. ذالک امر الله، این امر خداست. انزله الیکم، نازل کرده آن را برای شما. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، و هر کس تقوا پیشه کنه خدا بدیهاش رو میپوشونه و برای او اجر عظیم قرار میده. داره طلاق میگیره ها، سیاق سیاق چیه؟ طلاقه، طلاق گرفته اصلا. اذا طلقتم النساء، با این حال خدا میگه تقوا پیشه کن، من بدیهات رو میپوشونم و اجر عظیم بهت میدم. خدا وکیلی میارزه با این خدا آدم زندگی بکن. بعد تو بحران ها داره این آیه ها نازل میشه، چون وقتی زندگی خوشی داری، عاشق همسرتی و هر روز قربونت برم جونم و این حرف هاست، این آیه ها نازل نشده. این آیه ها زمانی هست که بحرانه، بزرگترین بحرانه، شکست عشقی خورده طرف. میگه ببین میدونم حالت بده، ولی تو به خاطر من اینجا صبر کن، حرف نزن، تقوا پیشه کن، من اجر عظیم بهت میدم. بدیات هم میپوشونم، چون بدی ها رو نپوشونه هی چوب خوردن هر روز بدتر از دیروز. الان طرف طلاق میگیره تا آخر عمر افسرده است. اینا چوب خوردنای اون چیه؟ عدم تقواست. ولی ممکنه طلاقم بگیره ولی حالش بد نباشه، یعنی جزو اون معدود مواردی باشه که خدا اجازه ده طلاق اتفاق بیفته. یعنی خدا درست میکنه برات. از کنوهن من حیث و سکنتو من وجده کن. شاید بعضیا باشن سوء استفاده کنن از این آیات، مثلا بگن خدا گفته که این زن رو اخراج نکنید، پس من میبرمش تو انباری، یه جایی میبرمش که حسابی هم حالش گرفته بشه، جیگرم خنک بشه. میگه نه، حق نداری این کار بکنی. میگه باید سکونتشون بدید زناتونو، همون جایی که خودتون منوجده کنم، یعنی اون جایی که خودتون سکونت دارید، دستتونه، خونه که دارید. ولا تزاروهن لتزیقو علیهن. حالا یکی باشه بگه باشه اشکال نداره، خودم هم میرم تو انباری، برای اینکه اونو حالشو بگیره، حاضر خودش هم زجر بکشه. خب میگه نه، حق نداری که بهش ضرری برسونی برای اینکه به او سخت بگیری. پس حق فشار آوردن، حق شکنجه کردن، حالا چه روحی چه جسمی، چقدر وحشتناک بود. یه کلیپی پخش شد، زنه رو از تو دستشویی در آورده بودن، خیلی مدت زیادی شوهرش اینو تو دستشویی انداخته بود، نمیدونم چند ماه تو دستشویی، خارج از کشور بود. زنه یه پوست و استخون چجوریه؟ اینایی که آنورکسیا دارن فقط پوست و استخون میشه، اون شکلی شده بود که پلیس اومد اینو نجات بده، مثلا رو دست بردنش بیمارستان. فقط یه چیزی میداده هر روز که این نمیره از گرسنگی. آره، فقط یه چیزی مینداخته تو دستشوی این بخوره که زنده بمونه. اینجوری خدا فرموده چی؟ لا تزار روح و نل تزایق و علیه. کتککاری و فش دادن و نمیدونم تو مزیق قرار دادن و قضا ندادن و این حرفا نداریم، حق عذیت نداری. و این کنه اولات حملن فانفقو علیهن حتی یزن حملهن، و اگر زنان باردار هستن باید نفقهی بدید به اونها که به راحتی بتونن حمله بار رو بذارن زمین، یعنی زایمانشون خوب انجام بشه. زن باردار توجه بیشتری نیاز داره، یعنی انفاق بیشتری باید بشه بهش، به یه نفقه حد اقلی برای زن باردار نباید بسنده بکنید. فاین ارزعن لکم فاتوهن اجورهن. حالا بعد از اینکه حملش رو زمین گذاشت و زایمان کرد، اگه خواست بچه رو شیر بده برای شما، برای توی مرد، چون بچه مال کیه؟ مال مرده. نه اینکه مال زن نباشه ها، نه از نظر حقوقی، یعنی نفقه بچه به کی واجبه؟ به مرد. غذا دادن اون بچه به کی واجبه؟ به مرد. پس اگر زن شیر بده، برای کی شیر داده به بچه؟ برای مرد به بچه شیر داده. یعنی یه انفاقی داره انجام میده اینجا. اینجا خدا میگه که اجرش رو بپردازید. اگه شیر داد به بچه بعد از طلاق، اجر اون زن رو باید بپردازید. چرا؟ چون داره کار اضافه بر سازمان انجام میده، وظیفش نیست. واعتمروا بینکم بمعروف. ببینید تا وقتی که انسان توی اون ساختار نظام خانواده داره زندگی میکنه، یعنی همسر اون شخص هست، همه چی مشترک. درسته که باز نفقه به مرد واجبه، درسته که باز میتونه برای شیردهی طلب اجر بکنه از مرد، ولی هیچ وقت هیچ زنی این کار رو نمیکنه. چرا؟ چون زندگی مشترک. زندگی مشترک بر پایه چیه؟ صلحه. درسته؟ یعنی همه چی با هم. اون سه تا کارگاه رو گوش بده حتما، اونجا خیلی مفصل این مباحث رو گفتیم. اینجا دیگه جایی نیست که خدا بخواد بگه که حالا پولشو بدید توی زندگی مشترک، چون اصلا زشته، اون عشق رو از بین میبره. بر پایه تفاهمه، بر پایه گذشته. اما اینجا دیگه طلاق دیگه، اینجا عده تموم شد، زن زایمان کرد و رجوع نکرد مرد، با اینکه داخل خونش بود این زن. خب اینجا میگه اگه این شیر، تو نمیتونی مجبورش کنی بچه رو شیر بده. اگه شیر داد خودش دوست داشت بچه رو شیر بده، بعد پولشو بدی، چون دیگه وظیفه ای نداره. حالا واعتمروا بینکم بمعروف. و اون پولو چجوری تعیین بکنید؟ مشورت بکنید بین خودتون به معروف، یعنی حقوق شایسته ای هم در نظر بگیرید، نه اینکه مثلا یه چیز کمی مرد بده بگیم حالا من یه چیزی دادم بهش، نه، به معروف هم این اجر باید با توافق تعیین بشه. و انتعاسرتم فستورز او لهو اخرى، و اگه برای شما سخت بود، پس باید چه اتفاقی بیفته؟ باید یکی دیگر رو بگیرید به بچه شیر بده. اون موقع چون شیر خشک نبوده، خدا گفته که دایه بگیرید برای بچه. اگه سخت بود بعد طلاق بخواد زن بچه رو شیر بده، چون بالاخره ممکنه نتونه تا اون موقع که بچه رو شیر میده ازدواج کنه یا زندگی عادی داشته باشه، شاید اون نخواد این کار اتفاق بیفته. اگه سخت بود، تو معذوریت بودید، اشکال نداره، این بچه رو بدید یکی دیگه شیر بده. الان زنا شیر ندارن، بچهای خودشون رو شیر بدن، چه برسه به دیگران. دیدی؟ آره دیگه، الان دیگه شیر خشک شده دیگه، تفلکی ها. طرف طلاق نگرفته، بچه‌شو داره شیر خشک میده. وقت نداریم خیلی مباحث پرانتزی مطرح بکنیم، ولی یه جمله رو بگم بهتون، تمام اینها نقشه شیطانه. اگه الان میبینی خیلی ها ازدواج نمیکنن، خیلی ها ازدواج میکنن طلاق میگیرن، ازدواج میکنن بچه دار نمیشن، بچه دار میشن شیر ندارن بدن، تمام اینها نقشه شیطانه. و ما همین الان از همه شرور عالم به خدا پناه میبریم. بله. بعضی ها که شدن، حالا نمیدونیم، توکل به خدا. لینفق ذو ساعتن ساعته. شما به چی میخندید؟ ما یکی از فامیلامون اخیراً تو خونه بچه دار شد، تو خونه زایمان کرد. بعدی بنده خدا بهش میگفت چه خوب کاری کردی تو خونه زاییدی، منم همین کارو میکنم از این بعد. چون تو بیمارستان اصلا دیگه اعتماد نیست، واقعا واکسنایی که میزنن، داروهایی که مصرف میکنن، انسان انقدر شیطان کار کرد. تو بحث کرونا چون خیلی خودشونو نشون دادن، انصافا ایران خیلی مرگ و میر داد، اصلا انقدر نباید مرگ و میر میداد. تمام خودشون اعلام کردن، چیزی نیست که ما بخوایم بهشون بگیم، خودشون اعلام کردن توی همکاری با سازمان WHO ایران اول شده. یعنی چی؟ یعنی هر چی دارو دادن مردم خوردن مردن، همه رو آزمایش کردن رو مردم ایران. خب این چه ظلمیه، چه خیانتیه، چه باور کنه دمشه اعتماد کرد دیگه بهشون. فقط بعد چهار قول بخونیم به خدا پناه ببریم. لینفق ذو ساعت من ساعته، تا انفاق کنن. خب صحبت نباشه من صدام برسه. لینفق ذو ساعت من ساعته، تا انفاق کنه. باید انفاق کند کسی که دارای وسعت است از وسعتش. یعنی چی؟ یعنی کسی که دستش بازه به اندازه باز بدنه دستش باید نفقه بده بزن انفاق بکنه. و من قدر علیه رزقه فلیون فقم ما آتاه الله. هر کسی که وسعت داره به اندازه وسعتش باید انفاق کنه. هر کسی که قدر علیه، سوره فجر داشتیم این تعبیر رو، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، یعنی کسی که رزقش تنگه، کسی که دستش تنگه، کسی که دستش تنگه، رزقش تنگه، فلینفق مما آتاه الله. پس باید انفاق کنه از اون چیزی که خدا بهش داده، یعنی به اندازه توانش. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. چرا؟ چون خدا یه قانونی داره که به اندازه همون چیزی که به اشخاص داده ازشون تکلیف میخواد. تکلیف یعنی واجب. واجبات محدودش چقدره؟ به اندازه توانایی شخص. درست شد؟ پس اینکه اون قانون عدم مقایسه رو داریم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه توانایی ها با هم دیگه متفاوته. شما حق نداری بگی شوهر فلانی اینو برش خریده، تو چرا برای من نمیخری؟ شوهر فلانی اینقدر مهریه کرده برای زنش، چرا تو اینقدر مهریه کردی؟ اصلا حق نداره کسی مقایسه بکنه. حتی من اینو دارم بهتون میگم، دو تا برادر رو نباید با هم مقایسه کرد. الان بعضیا هستن اشتباه محضه، میگن آقا عروس اولیتون اینقدر مهرش بوده، اینم باید اینقدر مهرش باشه. بابا اون شاید شغلش فرق میکنه، اون بعد به گردن خود پسره نه باباش. تو حق نداری بگی مهریه رو باباش بده، خودش باید بده. خب اون شغلش فرق میکنه، این هنوز شغلی نداره که اصلا بخواد مهریه بده. مهریه در توان نباشه عقد باطله، اصلا اینا رو لحاظ نمیکنن مردم. نه هزار تا سکه بزنیم تا طلاقش نده. ببین زندگی انسان محور، ببینه چقدر مشکلات توشه، چقدر بنبست ایجاد میکنه. قرار شد خدا یه کاری کنه طلاق نشه، درسته؟ خب پس حالا مهریه میتونه باعث طلاق نشه؟ چه توهماتی داریم ما؟ سیجعل الله بعد عسر یسرا. به زودی اون سینو بچسب، اون سینو بچسب. به زودی خدا قرار میده بعد از سختی آسانی را. حالا یا تو باور میکنی این آیات رو یا باور نمیکنی، انتخاب با خودت. اختیار انسان اینجاست، قانون خدا رو نمیتونی عوض کنی. میگه من وعدم این هست، تو تقوا پیشه بکنی بعد از این سختی که الان توش هستی، من چیکار میکنم برات؟ آسانش میکنم، گشایش ایجاد میکنم. خودت انتخاب کن، یا میپذیری یا نمیپذیری. پذیرفتی پاداشش نوش جونت باشه، نپذیرفتی عذابش نوش جونت باشه. درست شد؟ پس بعدن دیگه کسی نمیتونه بگه چرا خدا با من این کارو کرد. یه پسری بود، خانوادهش نمیذاشتن ازدواج کنه، از اقواممون. جالبه، نمیدونم چرا همه فکر میکنن بعد با من درد دل بکنن. نه میدونید دلیلش، دلیل واضحی هست. قرآن چون شاخصه، چون ملاکه، چون معیاره، چون متعادل میکنه همه چیز رو. اون چون دیده من فکرم مثلا با قرآنه، اون میگه ببین تو میفهمی من چی میگم، بقیه نمیفهمن، به خدا نمیفهمن. بچه که نیاز به ازدواج داره نمیفهمن پدر مادر رو این باید ازدواج کنه. خلاصه پدر مادر رو اجازه نمیدادن. این به من پیام داد، گفتش که چرا خدا با من اینجوری میکنه؟ گفتم چرا ربطی به خدا داره عزیز من؟ تو دعا کن ننه بابات آدم بشن. خب چی کار کنیم؟ گفتم چهار قول بخون، صلوات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها. یادتونه که صلوات خاصه رو سریع و لجاوز ها معجزاش رو دیدین، انشالله نوش جونتون باشه دنیا و آخره. بعد این بچه ناامید بود، اصلا ناامید، چرا نمیذارن من ازدواج کنم؟ میگفتن بچه باید بره دوچرخه بازی بکنه. این اصلا وقت زن 18-19 است. بعد هیچی، چقدر گذشت؟ دو ماه گذشت، عقد کرد، دو ماه. حالا یا ما باور میکنیم و میچشیم پاداش هاشو، درسته؟ یا باور نمیکنیم، تو اون ناامیدیه به شیطان میرسیم، به عبادت شیطان میرسیم تو ناامیدیمون، نوش جونت باشه جهنمش، عذابش، درسته؟ الان همین بچه اگه باور نمی کرد، اگه توسل نمی گرفت، مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمی افتاد، چون خدا گفته من تو رو به شرکت واگذار میکنم. تو فکر کردی خودت باید یه کاری بکنی؟ خب برو یه کاری کن بشه. ولی وقتی میام میگم خدایا تو فقط میتونی، خیلی قضیه فرق میکنه و خدا کارو دست میگیره. لیلا دیدم خیلی قشنگ داره تایید میکنی، خوشم. آره چارقول، چارقول یادتونه دیگه، تدبرشو بلدید دیگه، از همه شرور عالم. الان شر شده دیگه، این ننه بابا شر شده الان، با این که فکر میکنه از رو دلسوزی داره این کارو میکنه ها، ولی دوستی خاله خرسه است. آره این ننه بابا باید آدم بشن، عقلشون الهی بشه. چارقول میخونی، چون نمیتونی که بری بی احترامی بکنی، نمیتونی که بری خودکشی کنی، بگی من اگه شما منو زن ندید خودمو میکشم، نمیدونم، بد اخلاقی که نمیتونی بکنی، فحش که نمیتونی بدی، داد و بیداد که نمیتونی بکنی، پس چیکار کنم؟ ببین میگه توسل بگیر، میگه به من پناه ببر، من خودم درستش میکنم. جوری دل این ننه بابا رو خدا نرم کرد، همه عالم آدم تعجب کردن که این ننه بابا همونان. اینجوری خدا میتونه افراد رو متحول بکنه. بیایم به خدا ایمان بیاریم. سیاق اول تشریع و تبیین طلاق رجعی و دعوت به تقوا در رعایت امر خدا هست. اول خدا طلاق رجعی رو قشنگ شرح داد، حکمش رو بیان کرد، دعوت به تقوا کرد که این امر خداست، بیا چیکار کنید انجام بدین، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه این وضعیت طلاق درمان بشه. ای پیامبر، در صورت اراده طلاق عده رو نگه دارید و در عمل به احکام اون که به صورت روشن برای شما تبیین شده تقوای خدا رو رعایت کنید. امید هست در این صورت وضعیت نابسامان طلاق تو جامعه اصلاح بشه. به حق سیاق اول سوره طلاق خدای قسمت میدین، همین الان همه زندگی های ما رو جوری تقوا محور قرار بده که اولا طلاقی درش نباشه، دوما اگر بوده چی بشه؟ تبدیل به صلاح بشه، تبدیل به یسر بشه این عذرهایی که بوده. انشاءالله برای همه ذرات عالم نیت میکنیم در خدمت امام زمان قرار بگیره انشاءالله. صلوات بفرستیم.